اونها به ما حتی پیشنهاد میدن که تو برنامه معرفی بکنی رو به ما به برنامه اعلام بکنه از طریق حالا راه ارتباطی که براشون باز گذاشتیم و بتونیم این گپ و گفت رو با هم دیگه داشته.
تشکر میکنم از مهدی وجدانی عزیز با این نگاه ریزبینانش، به خاطر اینکه ما تمام سعی و تلاشمون اینه که یه برنامه خوب که هم آگاهی داشته باشه، هم علمی توش وجود داشته باشه، هم نقطه نظری توش وجود داشته باشه برای شما ارائه بکنیم. به هر حال نظرات و اعتقادات همه دوستان مهمانی که اینجا هستن هم مربوط به خودشونه، از خودشون باید بپرسیم که چه دلایلی دارن برای نظرات و انتقاداتشون. ممنون مهدی وجدانی عزیز، مثل همیشه در کنار هم بودیم، من لذت بردم در کنارت و در کنار شما عزیزان که تا این لحظه برنامه مترونوم رو گوش دادید. من امیریال ارجمند با برنامه مترونوم از شما خدافظی می‌کنم.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل بزدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
عرض ادب و ارادت، ما رو از پخش رادیو جوان پذیرا باشید. دوستان عزیز، وقت شده که به همراه هم نقشه ی گنج رو بشنویم.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی،
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در 23 فروردین با نقشه گنج همراه شما هستم. شیب مسیر ناهمواری است که باید طی کنیم تا به هدف بزرگ برسیم، البته اگه در تعقیب گنج و هدف درستیم. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنیم. خیلی از ما هر کاری رو خوب شروع میکنیم و نقشه گنج به دست راهی میشیم، اما با اولین موانع و سختی ها تسلیم میشیم و هدفمون رو به پایان نمیرسونیم و به گنج نمیرسیم. برای رسیدن به گنج باید در اوج شروع کرد و در اوج به پایان برد با همه سختی ها و موانع پیش رو. ما رو همراهی کنید.
زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
مایکل جردن میگه بزرگترین مهارت من این بود که آموزش پذیر بودم. حتی اگه فکر میکردم مربیم اشتباه میکنه، بازم سعی میکردم گوش کنم و از اون چیزی یاد بگیرم. برای موفقیت باید از تجربه های دیگران استفاده کرد.
شما شنونده برنامه نقشه گنج هستید که از شبکه رادیوی جوان در حال پخشه و من رضا دژبدی به همراه مهمون عزیزی که دعوت ما رو قبول کردن در این برنامه در خدمت شما هستیم و چند دقیقه آینده قرار با هم گپ بزنیم در مورد تبلیغات در فضای مجازی، چیزی که احتمالاً خیلی از ماها هر روز باهاش روبرو هستیم، در معرض پیغام‌هاش قرار می‌گیریم، داریم ازش استفاده می‌کنیم، خیلی‌هاش اعصابمون رو خرد کرده، خیلی‌هاشو دوست داریم و احتمالاً می‌تونه یک راه حل جدیدی باشه برای نیازهای ارتباطی خیلی از برندها و کسب و کارهایی که خیلی کوچیکن، استارتاپن و قراره به زودی اسم‌های جدیدی رو بشنویم توی این حوزه و این فضای دیجیتال قاعدتاً بهشون خیلی کمک می‌کنه که بتونن زودتر با مخاطبین شون ارتباط برقرار کنن و خودشون رو به اونها معرفی کنن. آقای محمد رضا سیار مدیر اجرایی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های ارتباطی کشور همراه ما هستند که با هم در مورد این موضوع صحبت کنیم. مخاطب در فضای دیجیتال امروز یه مقدار رفتارش متفاوته با اون چیزی که در بازارهای سنتی و تفکرات سنتی دنبال می‌کردیم و این فرق هم تقریبا روز به روز داره تغییر میکنه و تغییرش خیلی شدیدتر و سریعتر هست و امروز مخاطب رو بررسی میکنیم و ببینیم اصلا ما خودمون توی فضای دیجیتال داریم چی کار میکنیم. آقای سیار خیلی خوش آمدید به برنامه نقشه گنج. یه سلام علیکی رو با شنونده هامون داشته باشین تا برسیم به موضوع برنامه.
سلام، منم خیلی خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم و چیزی نمیگم برای که بتونیم سریعتر در واقع به بحث.
خیلی ممنون آقای سیار. ما هفته های گذشته حرف زدیم در مورد این فضای دیجیتال و احتمالاً چالش هایی که پیش رو هست، ولی یه نکته خیلی مهمش مخاطبیه که داریم باهاش حرف میزنیم. اصلا الان این دفعه در این برنامه برند و کسب و کار و اون فعالیت رو میذاریم کنار و فقط به این فکر میکنیم که ما اصلا توی فضای دیجیتال داریم چی کار میکنیم. اگر احتمالاً خیلی از ما همین الان سرشون رو بلند کنن و اطراف رو نگاه کنن، چند نفری رو میبینیم که گوشی هاشون دستشونه و به هر حال دارن توی شبکه های مختلف مجازی میچرخن، محتواهای مختلفی رو دارن میبینن و اصولا اصلا این مخاطبی که از رسانه‌های دیجیتال داره استفاده میکنه و نزدیکترین صفحه نمایش بهش صفحه نمایش موبایلشه، چه فرقی کرده با اون مخاطبی که قبلا میشناختیم توی روش‌های سنتی تر تبلیغات؟
ببینید مخاطب خیلی تفاوت کرده، خیلی آگاه‌تر شده، خیلی از نکات دیگه جدید نیست و دانش خیلی رفته بالا. شما اگر که یه سری بریم توی فروشگاه ها، توی فروشگاه بزرگی که الان زیاد هم شده توی شهر، آدم های زیادی رو میبینید که ایستادن و دارن تک تک مطالب پشت محصول رو میخونن و بعد انتخاب میکنن و میخرن و سر فرصت میخرن و کفایت نمیکنه یک محصول رو توی شیشه دیدن. من مثلا اگر تون ماهی میخوام، احتمالاً تون‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه میکنم و یاد گرفتم که تحقیق بکنم. این خیلی اتفاق خوبیه و خیلی اتفاق ترسناکیه.
برای احتمالاً آخرین باری که یه کسی رفته برای خرید یه گوشی تلفن همراه جدید که بره توی بازار بگه الان چی اومده، خیلی فرق کرده. الان دقیقاً مردم میدونن که چه گوشی رو، چه برندی رو، با چه مشخصاتی رو باید بخرن. احتمالاً سر قیمت شاید یه مقدار سوال داشته باشن یا سر وسایل جانبی، و یعنی دقیقاً همه قبل از اینکه وارد بشن به یک بازار موبایل تصمیمشون رو گرفتن
و این راهآورد فضای دیجیتاله. فضای دیجیتال این امکان رو داده به هر مخاطبی برای اینکه آن چیزی رو که نمیداند رو از یک رسانه یا یک منبعی که جهتگیری نداره، میتونه مثبتش رو بخونه، منفیش رو هم بخونه و خودش جمع‌بندی بکنه. یکی از نکاتی که خب همیشه مخاطب رو میترسونه اینه که فروشنده ها، فرض کن اگر که توی فروشگاه لوازم خانگی میرین، همیشه این تفکر وجود داره که فروشنده سعی میکنه محصولی رو بفروشه که احتمالاً برای خودش سود بیشتری داره، نه لزوماً برای مخاطب. و این یکی از دغدغه‌های برندام هستش و همیشه این عددی که دارن به عنوان منافع میدن به مغازه‌ها خیلی تعیین کننده است تو میزان فروششون، چون تأثیر میذاره توی در واقع انگیزه فروشنده به فروش.
خیلی هم دوست ندارن موقع خرید اصلا کسی باهاشون حرف بزنه یا بالا سرشون
به دلیل همین تفکر دیگه. طبیعتاً اگر شما یه دانایی بدون منظور رو همراه خودت ببری، دوست داری اتفاقا هر چی که میدونه رو بهت بگه، ولی وقتی فکر میکنی که امکان داره جهتگیری بهت بده که این جهتگیری به نفع تو لزومن نیست، یا چیزهایی رو نگه یا چیزهایی رو بگه و پررنگ‌تر بگه. خب میرم توی فضای اینترنت، توی فضای نت تحقیق میکنم، مقایسه میکنم، قیمتها رو با هم میبینم و بعد انتخاب میکنم که چی بخرم. یه نکته اینه، خب طبیعتاً پس وقتی که اینجوریه، حضور من توی فضای دیجیتال و میزان محتوایی که تولید کردم، میزان اطلاعاتی که دادم، خیلی کمک میکنه که از قبل انتخاب بشم. یه نکته دیگه اینه که مخاطب امروز میخواد در واقع محصولی رو بخره، چون این محصول به نوعی نشون دهنده شخصیتش هست. توی خیلی از محصولات الان اینجوریه، شما اگر که از فلان محصول خوراکی استفاده میکنید، اگر فلان لباسی رو میپوشید، اگر که در حساب نمیتونیم منکر این بشیم که الان این اتفاقا یک بخشی از شخصیت آدم ها رو توی نگاه اول، توی زمانی که من یک نفر رو نمیشناسم و وقتی میبینمش، احتمالاً ظواهر امر به من یک سری کدها میده که ایشون طرفدار چه در واقع تیپ برندیه و و و و. حالا زمانی که من بدونم که فلسفه اون برند چیه، نسبت به این مخاطبم هم و اون آدمی که باش روبرو شدم تعریف پیدا میکنم.
خب وقتی احتمالاً همین اول اگه قرار بشه که کسی یک کسب و کاری رو راه بندازه، در ابتدای مسئله باید از خودش سوال بپرسه که تصمیم به خرید محصولش یا کالا کجا اتفاق میفته. یعنی احتمالاً مخاطبش قبل از اینکه اصلا بیاد وارد مغازه بشه تصمیمشو گرفته یا نه، احتمالاً ممکنه زودتر از این ماجرا اصلا
دقیقاً. به حالا نکته که
موارد دیگه تاثیر بذاره رو انتخابش،
نکته مهم اینه که من باید خودم رو چه جوری و در کجا بشناسونم، چجوری بشناسونم، من دوست دارم چی باشم. یعنی من خواهش میکنم از همه آدم هایی که کسب و کار دارن، فرقی نمیکنه شما یک مغازه دارید، یک فروشگاه دارید، یا یک اداره کوچیک دارید، یک دفتر کوچیک خدمات دارید، یا یک تولید کننده بزرگ، هیچ وقت فکر کردید که شخصیت محصول شما و شخصیت نام تجاری شما چیه؟ مرد، زن، چند سالشه،
اصلا چجوری باید حرف بزنه،
چجوری باید حرف بزنه. بعد و باید بدونی که صفحه اجتماعی شما عملا در واقع روزنامه دیواری است. یعنی شما نمیتونی یک پست خنده دار بذاری و بعدش بیای محتوای بعدی تو یک محتوای خیلی انگیزشی بذاری، بعدش بیای در واقع حراج صحبت بکنی و هر کدومش انگار یه آدمی اومده حرف زده. این صفحه شخصی شماست که من با خوندن اون، با در واقع نگاه کردن به چندین محتوای آخری که تولید کردی، باید نسبت به شما تعریف پیدا کنه.
الان این مخاطب رو چجوری میتونیم دسته‌بندی کنیم توی فضای دیجیتال؟ عملا چه تیپ آدمایی اونجا هستن؟ یه تعدادی که سنتی اون اصلا هوش هوشمند ندارن و همچنان هم به همون سیستم‌های سنتی دارن.
آره ولی من فکر می‌کنم الان انقدر انقدر در واقع نفوذ اینترنت و فضای مجازی زیاد شده توی کشور ما که شما دیگه نمیتونی یک دسته‌بندی کلی تعریف بکنی، بگی مثلا اینا خانوم من، آقان، رنج سنیشون چیه. شما الان آدم‌های میانسال و حتی کهنسالی رو می‌بینی که دارن شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توی وبسایت‌ها هستن، اسمارت فون دستشونه و بچه‌های خیلی کوچیکی رو می‌بینی. خیلی هم در واقع تمکن مالی تأثیری نداره، چون شما با هر قیمتی هم میتونی که در واقع این دسترسی
رو داشته باشی و این
خیلی تفکیک‌پذیر نیست. ولی اساساً یه نکته خیلی مهمه، من توی کسب و کارم در نظر بگیرم احتمالاً چه آدم‌هایی قراره که مخاطب من باشن یا محصول من رو بخرن و اینا تو چه رده بندی های قرار میگیرن. چون در هر صورت ما یک مبحثی داشتیم به این که تبلیغات فضای مجازی خودخواسته است، من میخوام که ببینمش. اگر من مخاطب محصول شما باشم، پس میخوام که ببینمش. قرار نیست شما برای همه مردم ایران محتوا تولید کنی. شما باید بدونی احتمالاً چه کسی میتونه مصرف کننده یه سرویس یا محصول شما باشه و برای همون قشر با همون سبک با همون نگاه محصول تولید کنی. خیلی موقع هستش که ما تولید کننده محصولی هستیم که قیمت ارزون داره، خودمون خیلی آدم پولداری هستیم چون تولید کننده ایم، کارخونه داریم، ولی خب محصولی که داریم تولید میکنیم محصول ارزان قیمتیه یا مغروم به صرف است. احتمالاً مخاطبی هم که باش طرفه مخاطبیه که نسبت به قیمت حساس
کنه.
پس من اصلاً آدمی نیستم که خودم رو نمود بدم توی صفحه اجتماعی، چون اصلاً مخاطب من رو نمیبینه، مخاطب محصول من رو میبینه، اون یک شخصیت دیگه ای داره.
بعد احتمالاً باید به این سمت بریم که مخاطب چی رو دوست داره، اصلاً از ما بشنوه یا دنبال چی میگرده. ابزارهایی که توی فضای دیجیتال داریم چیا هستن؟ من فکر میکنم شاید به صورت سرفصل یه تعدادیشو بگم، حالا شما اگر فکر میکنین گزینه باید بهش اضافه شه رو لطفاً بگین. مثل شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها یا همون تارنامه‌های مختلفی که داریم، برنامه‌هایی که روی موبایل قابل نصب هستن و استفاده، یه مبحثی رو داریم به اسم SEO. شاید یه مقدار توضیحش اگر بدیم اینه که ما چجوری خودمون رو توی فضای مجازی چجوری محتوا تولید کنیم، خودمون رو چجوری در معرض دید بیشترین تعداد آدم‌هایی قرار بدیم که دارن دنبال یک محصول یا یک سرویس خدمات خاص می‌گردن. خود محتوایی که قراره توی فضای مجازی احتمالاً تولید بشه این یک مبحث کاملاً بزرگی هست، حتی بازاریابی محتوا رو هم داریم در فضای آنلاین. و ایمیل که شاید سنتی ترین روش بازاریابی دیجیتال بوده، و اینکه الان هم امروزه یه سری کارهایی رو داریم میبینیم که توی یه سری فضای کاملا فیزیکی مثل یک مغازه، مثل یک رستوران، مثل خیابون اونجا اتفاق افتاده و ما تصویر اونجا رو داریم میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی که به قول معروف، شاید متاسفانه کلمه فارسی برای وایرال ندارم، ولی به هر حال بازنشش خیلی بالاست. خیلی از این فایل ها دارن اینجوری بازنش میشن.
در مورد رسانه‌ای که صحبت کردی، من همه رو به یه اسم دیگه میشناسم، احتمالاً اسمایی که در قبال گفت ایناست که میشه توی رسانه گفتش، ولی خب طبیعتاً همیناست. نکته‌ای که وجود داره اینه که شما باید این رو بدونید که فضای دیجیتال فقط رسانه است. محتوا لزوماً قرار نیستش که توی فضای دیجیتال تولید بشه. شما باید ببینید که مخاطب شما چی میخواد، یا شما برای معرفی بهتر خودتون یا در واقع نمایش شخصیت خودتون نیاز به چه کاری دارید. اگر لازمه برید یه کاری رو بکنید در حوزه مسئولیت اجتماعی، از یک خیریه‌ای حمایت بکنید، برید یه کمکی بکنید در واقع یک جای دیگه و بعد این محتوا رو مستندش بکنید و به عنوان یکی از شاخصه‌های شخصیتی خودتون نمایش بدید، درسته، ایرادی نداره. یعنی دو تا از هم دیگه جداست.
آقای سیار، اگر که اجازه بدین ما در مورد یه سری از ابزارهایی که الان اسمش رو بردیم توی برنامه آینده مقدار بیشتر توضیح بدیم و ببینیم هر کدوم از اینا به چه دردی میخورن و با چه هدفی باید ازشون استفاده کرد و چجوری میتونن به کسب و کار ما کمک بکنن. شما همچنان شنونده برنامه نقشه گنج هستید از شبکه رادیوی جوان. ازتون دعوت میکنم که ادامه برنامه رو بشنوین. من همینجا از حضورتون مرخص میشم تا هفته آینده.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟ دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید. رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
اگه
اگه علاقمندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره ای رو که عرض میکنم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو فراموش نکنید. این سایت میتونه پل ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما شنونده های عزیز. این روزها دنیای فناوریه، دنیای رایانه و نرم افزارها و برنامه‌های کاربردیه که طراحی و خلاقیت در این زمینه‌ها خودش یک گنجه. امروز میخوام با آقای ابوالقاسم شاکری از مازندران گفتگو کنم. آقای شاکری سلام بر شما، روزتون خوش.
سلام، وقت شما بخیر، سلامت بشید.
متشکر از شما. آقای شاکری چند سالشونه، با چه تحصیلاتی و از کدام شهر استان مازندران؟
من 47 سالمه، تحصیلاتم لیسانس کامپیوتره.
بله.
از دانشکده فنی دانشگاه تهران.
از کدام شهر مازندران؟
از ساری خدمت شما هستم.
از شهر زیبای ساری. آقای بله. شاکری از کارتون بفرمایید که از کی در واقع کار رو شروع کردین؟ کارتونم که در واقع مرتبطه با دنیای رایانه و برنامه‌های کاربردی و نرم افزار هاست، یه توضیح میدین که از کجا شروع کردین؟
بله، ببین، شرکت ما از سال 81 شروع به فعالیت کردیم با هدف تولید نرم افزار. کار ما الان تولید سیستم ها و بسته های نرم افزاریه، یعنی هم پروژه اجرا میکنیم هم بسته های نرم افزاری کار میکنیم.
بله،
یعنی که حوزه‌های مختلف از جمله نرم افزارهایی که حالت حسابداری و مالی دارن توی فروشگاه و شرکت‌ها استفاده میشه، به اضافه اینکه دو حوزه وب که وبسایت و چیزهایی که پروژه‌هایی که تحت وب باشه اجرا می‌کنیم، اپ‌های موبایل هم کار می‌کنیم.
یعنی بر اساس ایده ها و نظرهایی که مشتریان شما دارن سعی میکنین که یه نرم افزار کاربردی رو براشون طراحی بکنین که در کارشون بتونن ازش بهره مند بشن.
بله، درسته؟
خب چند نفر الان در مجموعه شما دارن کار میکنن؟
ما الان شرکت ما رتبه 2 شعبه انفورماتیک داریم، حدود 40 نفر داریم کار میکنیم.
40 نفر. با چند نفر شروع کردین؟
ما با 3 نفر شروع کردیم.
چقدر سال 81 سرمایه داشتین که این کار رو شروع بکنین؟
مستحضری به این توضاهای فناوری های جدید عدد سرمایه واقعا مهم نیست، شاید بگیم در حد صفر شروع کردیم.
بله.
ولی خب به مرور این توسعه دادیم، هر سالم در حال رشد هستیم خدا رو شکر.
خدا رو شکر، انشالله که همین روند رو داشته باشین. اگر الان یه مهندس کامپیوتری بخواد راه شما رو بره و کار رو شروع بکنه، آیا باز هم الان هزینه خاصی رو نباید بپردازه؟ سرمایه خاصی نمیخواد در وهله اول، یا نه باید یه سری سرمایه هایی رو آماده بکنه، یه میزان سرمایه اولیه داشته باشه؟
ببینید، تو حوزه فناوری اطلاعات عرض کردم ما به نسبت سایر حوزه کشاورزی، صنعت، خب قاعدتا عددهای هزینه خیلی پایین تره، شاید بگم 1/10. اصولا تو حوزه‌های حالا اگه فنی نرم افزار لحاظ بکنیم، میبینیم که مثلا با 10 میلیون 5 میلیون بسته به این چیزهای اولیه طرف میتونه که واقعا الان امروزه عدد خیلی خاص در حد اینکه لپتاپ داشته باشه، میز داشته باشه، اینا میتونه کار رو شروع کنه. و تازه فضاهای کارهای آنلاین هم وجود داره، یعنی از راه دور کار بکنه و این هزینه‌ها رو میتونه حداقل برسونه.
درسته. چه برنامه‌ای برای حالا گسترش کارتون دارین برای اینکه بتونین در سالهای آتی همچنان بازار رو داشته باشین؟ آیا اصلا چشم‌اندازی برای خود متصور شدین؟
100%. ببینید، بالاخره شرکتی که قدم به قدم داره میره، شاید با تعجیل نمیریم، قدم به قدم آهسته داریم میریم، ولی قطعا برنامه‌ای داریم برای توسعه، همیشه داریم. یعنی شرکت‌های نرم‌افزاری باید برخلاف خیلی صنف‌های دیگه برنامه دائمی داشته باشن و بحث تغییر توسعه‌شون تو برنامه همیشگیشون باشه، لحظه به لحظه تغییر بکنن، توسعه بکنن و پیشرفت بدن. برنامه بخشش خب طبیعتاً اینه که در همون پروژه هایی که داریم انجام میدیم وارد پروژه های بزرگتر بشیم، یعنی به این شکل که همون کاری که داریم انجام میدیم بزرگترش انجام بدیم. از زاویه دیگه وارد، خب امروزه میبینید دیگه، در حوزه استارتاپ ها تنوع، تعدد، تغییرات خیلی زیاده. این خودش یه فرصت هایی از جدید، میتونیم هم کسب و کارهایی که الان وجود دارن نوسازی بشن، تحرکات جدید انجام بدن، هم از زاویه فنی ما میتونیم به اینها کمک کنیم که وارد استارتاپ ها و فضاهای جدید بشن، بتونن کسب و کارهاشون رو رشد و توسعه بدن.
با چه نام تجاری الان در ساری مشغول کار هستین؟
ما با نام تجاری کارما، کارما یعنی بازگشت عمل.
بله.
این چیز شعر مولاناست دیگه، جهان کوه هست و فعل ما ندا.
بله. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما آقای شاکری، ان شاءالله که در
سلامت باشین، بزرگواری.
سلامت باشین. ممنون از شما.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خدا حافظ.
اینجا ایران است. اینجا
نقشی زدیم از قصه هفت واد و خشت ها بر تار و پود فرش های دست باف تا قامت بناهای تاریخی و باستانی.
شهر من کرمان است.
شهر من کرمان است.
کرمان دیاری خوب و خوش، آب و خوش هوایه، تو سینه مردمش قلب با صفایه. کرمان دیاری خوب و خوش، آب و خوش هوایه.
برای معرفی این دیار به رسانه پرقدرتی نیاز دارم.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، شبکه رادیوی جوان، پرشنونده ترین رسانه شنیداری کشور.